ظاهر شده. لابوسش هم از ترازو گرفته شده، از ابزار سنجش. این استرلاب یعنی ستاره سنج، وسیله بوده برای سنجش مختصات ستاره ها در آسمان، که خیلی هم پیچیده بوده و خیلی هم کارساز بوده. یکی از در واقع نشانه های پیشرفت علم در دنیای قدیم، خصوصا علم نجوم، همین استرلابه که منجمان ایرانی و صنعتگرای ایرانی هم در ساخت استرلاب استاد بودن. الان در موزه های بزرگ عالم استرلاب هایی که کار استادان ایرانی هست وجود داره و می درخشه از نظر مهارت و استادی. اون وقت مولانا میگه که یه کسی که یه منجمی که استرلاب دستش گرفته و داره باهاش محاسبه میکنه، این استرلاب که تو دست اینه کجا از حقیقت آفتاب و ماه و ستاره و فلک خبر داره؟ درسته این چاره‌ای نداره، این ابزار کارشه، ولی نباید فکر کنی که با این استرلاب احاطه پیدا کرده به واقعیت چرخ و آفتاب. نطق استرلاب باشد در حساب، چه قدر داند ز چرخ و آفتاب. خاصه چرخی کین فلک زو پره ایست، آفتاب از آفتابش ذره ایست. بعد میگه حالا تازه این چرخ و فلکی که من دارم از اون صحبت میکنم، که این چرخ و فلک طبیعی آسمان محسوس نیست، من راجع به یک فلکی صحبت میکنم، یه آسمانی که این آسمان یه پره از اونه، یه پری از اونه، و من راجع به یه آفتابی دارم صحبت میکنم که این آفتابی که میبینید با همه عظمت یه ذره است در برابر او. یعنی اون عالم جان، عالم روح، عالم ملکوت، عالم غیب، عالم بالا، عالم خدایی، اون اصلا قابل قیاس نیست با این عوالم محسوس. و به همین جهت ما نباید فکر کنیم که همه اون حقایق در این کلماتی که ما استخدام کردیم می گنجه. دوباره بر میگرده به اون قصه مسجد ضرار. داستان مسجد ضرار رو تا اونجا رسوند که پیامبر دستور داد برن اون مسجد رو خراب کنن. بعضی از اصحابم که شکی در دلشون پیدا شده بود، خدا عنایت کرد و اونها حقیقت برشون معلوم شد و شکشون برطرف شد. حالا میخواد اون داستان رو به پایان برسونه و یه نتیجه‌ای بگیره. میگه چون پدید آمد که آن مسجد نبود، خانه حیلت بود و دام جهود. پس نبی فرمود کان را برکنید، مطرحه خاشاک و خاکستر کنید. وقتی معلوم شد که این مسجد ضرار حقیقتاً مسجد نبوده، بلکه یک خانه بوده که میخواستن توطئه بکنن در اونجا، خانه حیلت شده بوده، دامی بوده که نامسلمون ها برای مسلمون ها پهن کرده بودن، که اینجا نامسلمون رو جهود میگه، یه جا گبر میگه، یه جا جهود میگه، مراد یهودی بودن یا زرتشتی بودن نیست، یعنی دشمنان، مخالفان. چون پدید آمد که آن مسجد نبود بلکه خانه حیلت بود و دام جهود، پس نبی فرمود کان را برکنی، خرابش بکنی، مطرحه خاشاک و خاکستر کنی. طرح یعنی به سوی انداختن و به کناری پرتاب کردن، کنار زدن. مطرحه یعنی جایی که یه چیز رو اونجا پرتاب میکنن، همونی که ما بهش میگیم زباله‌دان. مطرحه خاشاک و خاکستر یعنی زباله‌دان. پیغمبر گفتش که این مسجد رو خراب کنید، این جاش هم مزبله بکنید، مطرحه خاشاک و خاکستر کنید. صاحب مسجد چو مسجد قلب بود، میگه هم مسجد جای توطئه بود، هم صاحب مسجد توطئه گر بود. صاحب مسجد چو مسجد قلب بود، قلب یعنی دروغین، نادرست، تقلبی، قلابی. دانه ها بر دام ریزی نیست جود، گوشت کندر شست تو ماهی رباست، آنچنان لقمه نبخشش نه سخاست. میگه که یه چیزایی از ظاهرش خیلی فریبنده است ولی باطنش عکس اونه. اگر یک صیادی روی دام دانه بریزه، ما باید بگیم عجب آدم سخاوتمندیه، داره دونه ها رو واسه پرنده ها میریزه. اسم یه همچین کاری رو که جود و سخا نمیگذارن. کسی که دانه داره میریزه برای شکار یه پرنده بیچاره، این کار او رو نباید کار درستی دونست، اسم جود و سخا روی چنین کاری گذاشت. اون ماهیگیری که یه تکه گوشتی سر قلاب ماهیگیری میبنده میندازه توی آب، این داره بخشش میکنه، سخاوت به خرج میده. شست با سین یعنی قلاب ماهیگیری. صاحب مسجد چو مسجد قلب بود، دانه ها بر دام ریزی نیست جود، گوشت کندر شست تو ماهی رو باست، آنچنان لقمه نبخشش نسخاست. مسجد اهل قبا کان بود جماد، آنچه کفر او نبود راهش نداد. میگه اونجا دو تا مسجد بود، یکی مسجد قبا، مسجد اهل قبا، اون منطقه اسمش قبا بود دیگه، مسجد قبا که هنوزم هست. این مسجد مسجد تقوایی بود، لمسجدون اسس من اول یوم علی التقوا، یا علی التقوا من اول یوم. این آیه رو گفتن در باره مسجد قبا نازل شده. این مسجد مسجد خدایی بود، مسلمان ها و مؤمن ها اونجا جمع می شدن. اومدن یه رقیب براش ساختن، مسجد ضرار اسمش رو گذاشت پیغمبر. میگوید که مسجد قبا مسجد دروغی دومی رو تحمل نکرد، نپذیرفت، چون کفش نبود، همتاش نبود. این مسجد جماد بود، آجر و سنگ و چوب بود. مسجد اهل قبا کان بود جماد، آنچه کفر او نبود راهش نداد. یعنی تحملشو نکرد، نپذیرفت که یه مسجدی که از جنس خودش نباشه بیاد و ادعای مسجد بودن بکنه، در کنار او درشو باز کنه. حالا چی رو میخواد بگه از اینجا؟ میگه در جمادات این چنین حیفی نرفت، زد در آن ناکف و میر داد تفت. پس حقایق را که اصل اصل هاست، دان که آنجا فرق ها و فصل هاست. میگه وقتی جمادات رو میبینی، مثل ساختمون مسجد که یک نمونه نادرخور و ناکف رو نمیپذیره، چون کف یعنی همتا، وقتی جماد اینجوریه و ما میبینیم که جماد همچین ظلمی رو قبول نمیکنه، حیف، حیف یعنی ظلم، ستم در عربی، ما در فارسی به معنای افسوس به کار میبریم، حیف شد. ولی اصل همینم که میگیم حیف شد، در واقع یعنی ظلم شد. حیف و میلم که میگن یعنی ظلم کرده و خورده، ولی ما به این معنای ظلم و ستمش توجه نداریم. در عربی معناش ظلم و ستمه. میگه در جمادات این چنین حیفی نرفت. وقتی پیغمبر دید یه همچین مسجدی ساختن که هم تراز و هم عرض، هم عرض با الف و ز عرض میکنم، هم ارزش مسجد قبا نیست، امیر داد یعنی چی؟ یعنی پیغمبر، یعنی صاحب عدالت، امیر عدالت، آتش زد این مسجد رو، چون ناکف بود. زد در آن ناکف امیر داد تفت. تفت یعنی تابش شعله آتش، یعنی به آتش کشید اون مسجد رو. در جمادات این چنین حیفی نرفت، زد در آن ناکف امیر داد تفت. خب حالا وقتی جمادات اینجوری باشه، حقایق غیر محسوس، حقایق عالم بالا که به طریق اولا باید اینطور باشه، پس حقایق را که اصل اصل هاست، اون جان آدم ها، اون روح ها که اصل اصل هاست، دان که آنجا فرق ها و فصل هاست. اونجا باید دقت بیشتری بکنیم، اونجا باید این قاعده رو بیشتر رعایت بکنیم، اونجا باید بدانیم همتا و کف و اینا خیلی مهمتره، اونجا فرق دیگه خیلی بیشتره. فصل اینجا به معنای فاصله است، به معنای تفاوت و جداییه. پس حقایق را که اصل اصل هاست، دان، بدان، دان که آنجا فرق ها و فصل هاست. نه حیاتش چون حیات او بود، نه مماتش چون ممات او بود. در عالم معنا، در عالم حقایق که اصل اصل ها همون حقایقه، نه زندگی ها به این آسونی شبیه به هم میشه، نه مردن ها. یعنی اونجا باز همین کف بودن و ناکف بودن خیلی مهمه. زندگی ها و مردن ها، زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه. گور او هرگز چو گور او مدان، خود چه گویم حال فرق آن جهان. میگه حتی قبرا با هم فرق میکنه. توی یه قبری ممکنه که نور باشه، توی قبری نار باشه. که یک حدیثی داریم، القبر حفرتون من حفر النار او روزتون من ریاض الجنه. یعنی بعضی قبرها هست این یک گودال و چاله به از جمله چاله های جهنم. یعنی اینجا انگار جهنم دهن وا کرده، این مرده رو میگذارن توی این گودال آتش جهنم. یعنی وقتی این مرده رو دفن میکنن دیگه عذاب او شروع میشه. یک قبرهایی هم هستش که یک باغچه از باغات باغچه های بهشت، یک روزه ای از ریاض بهشت، از گلشن ها و بوستان های بهشتی. وقتی کسی از دنیا میره اونجا دفنش میکنن، او بهشتش شروع میشه از همونجا. پس گورها هم با هم متفاوته. مولانا هم میگه گور او هرگز چو گور او مدان. اون رو هم کف و ناکف داره. بعد باز میگه که نمیتونم دیگه بیشتر از این حرف بزنم، خود چه گویم حال فرق آن جهان. من نمیتونم تفاوتهایی که در کار اون دنیا هست اینجا بیان بکنم. بر محک زن کار خود ای مرد کار، تا نسازی مسجد اهل ضرار. با دو بیت مولانا میخواد فرود بیاد، داستان رو تمام بکنه و آنچنان که شیوه اوست در این دو بیت میخواد زمین سازی بکنه برای داستان بعدی. یعنی این دو بیت یه قلابیه که میخواد سر قلاب دیگر رو که ابتدای داستان بعدی باشه به انتهای این داستان وصل کنه. تو این دو بیت ذهن رو آماده میکنه برای داستان بعدی. میگه بر محک زن کار خود ای مرد کار، تا نسازی مسجد اهل ضرار. میگه ای عزیز، ای مرد کار، ای کسی که میخوای یک کاری بکنی، خیلی مراقب باش، محک بزن به کار خودت، مواظب باش که به خیال اینکه یک کار خوبی داری میکنی مسجد ضرار نسازی. بر محک زن کار خود ای مرد کار، تا نسازی مسجد اهل ضرار. خیلی وقتا آدم ممکنه خودشو گول بزنه، اون شیطان درون بیاد جلوی چشم آدم رو بگیره و یه بساطی برپا بکنه، اینجوری هم ادعا بکنه که دارم خدمت میکنم و حال اون که داره خیانت میکنه، داره ضرر میزنه. مولانا میگه مواظب باش. پس بران مسجد کنان تسخر زدی، چون نظر کردی تو خود زیشان بودی. میگه الان که صحبت از سازندگان مسجد ضراره، تو به ریش اونا میخندی، مسخرشون میکنی. از کجا معلوم که تو خودت هم این کار نباشی؟ پس بران مسجد کنان، مسجد کنان یعنی مسجد سازان، پس بران مسجد کنان تسخر زدی، چون نظر کردی، یعنی خوب که نگاه بکنی به خودت، تو خود زیشان بودی. یعنی تو هم یه وقت میبینی داری همون کارو میکنی، اما ای به خود تو نمیبینی، داری اونا رو مسخره میکنی. با این دو بیت آماده میشه برای حکایت بعدی که همان حکایت چهار هندو در یکی مسجد شدن، که داستانیست که خیلی معروفه و ما اون رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
Let's go. کجایی؟ بده ها از کف ارمانوشیده نشینی با منو نشینی با منو شب زندگاری های من شدن یا از تو ندیدم یاری و خواهم که یار من شوی خواهم که یار من شوی که یار من شوی یار یاری های من کجایی در شب هجران کجایی در شب هجران که زاری های من چشم از چشم گریانش کاری های من چشم از چشم گریانش باری های من بینی کجایی ای که خندانم ز وصلت دوش میدیدی که امشب گریانم